هواپیمایی که میرفت رو بغداد ریسکش بالای 95% بود، ولی میرفتم. من خودم آمدم پایگاه تبریز، ما میخواستیم یه پرواز رو بغداد انجام بدیم و بمبارانی انجام بدیم. اونجا عده از خلبانها رو که ما جمع کردیم همه شون داوطلب بودن، یعنی اون تعدادی که ما جمع کرده بودیم همه شون میگفتن ما، من، اون میگفت من حاضرم، اونم میگفت من حاضرم، همه شون میگفتن ما حاضریم. خب میدان شهادت، میدان جنگ، 95% ریسک، 97% ریسک، اشکال نداره. خلبان میگه من پرواز میکنم، میرم کار انجام میدم. اما دنیای تجارت دنیای 97% ریسکی نیست. دنیای تجارت ریسکش 5%، 6%، 10%. به یه تاجر بگی یه کاری انجام بده، ریسکش مثلا 80%. میگه مگه عقلم از دست دادم که انجام بدم؟ و تو خونه نشستم، مگه بیکارم برم ریسک 80%؟ آمریکایی‌ها کاری که کردند برای شرکت‌های اروپایی و دیگر شرکت‌ها ریسک بردن بالا. طرف میگه من بیام ایران سرمایه گذاری بکنم، ممکنه هیچی نشه، ممکنم من به تو دام تحریم بیفتم، چون ریسک بالاست نمیاد. پس کاری که آمریکا کرده ریسک فعالیت و سرمایه گذاری در ایران رو برده بالا، برخلاف قانون، برخلاف مقررات، ولی خب به هر حال کاریست که انجام شده. ما در اینجا وقتی به این نقطه رسیدیم، دیدیم که کشورهای دیگر آماده نیستند که ریسک‌های بالا را بپذیرند، چند تا راه پیش روی ما بود. یه راه این که ما مذاکره کنیم و با مذاکره به توافق برسیم و بنابراین توافق ما باقی بمانه با مذاکره با کشورهایی که باقی موندن. با این کشورها ما مذاکره کردیم، قولهایی هم به ما دادند، این قولها رو هم نوشتند، این قولها رو هم تو تلفن حضوری بر او تأکید کردند، ولی در مقام عمل ناتوان بودن. حالا اونا میگن ما ناتوان بودیم و نتونستیم این کار رو انجام بدیم به خاطر اینکه شرکت‌های خصوصی ما حاضر نبودن، برای اینکه بانک‌های ما خصوصی هستن. حالا یا این را درست میگن یا اینکه نه، به هر حال حاضر نشدن همه توانشون در این زمینه به کار بگیرن. ما در این مقطع آمدیم و اقدامات خودمون رو شروع کردیم، یعنی به دنیا گفتیم اگر ما نتونیم از این توافق استفاده کنیم بر مبنای اونچه که تفاهم کردیم با هم دیگر، ما هم تعهدات خودمون رو قدم به قدم کاهش میدیم. خب این کار رو کردیم. این کاهش تعهدات برای چیه؟ این کاهش تعهدات برای این است که دنیا بفهمه دست ما مغلوله نیست، دست ما بسته نیست. اگر اونا به تعهداتشون عمل نکنن، ما هم راهکارهای فراوانی پیش روی ما هست و ما میتونیم از کشورمون دفاع کنیم، از اقتصادمون دفاع کنیم، در این حال تعهدات یک جانبه خودمون رو هم کاهش بدیم. خب این کار در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول ما دو تا از تعهداتمون رو کنار گذاشتیم، در مرحله دوم هم دو تا از تعهداتمون کنار گذاشتیم. همزمان مشغول مذاکره هستیم، همزمان با این کار. یعنی این که ما دو ماه فرصت میدیم برای این است که زمان مذاکره و توافق هم بسته نشه. در این حال ما بر مبنای این که در این توافقات یا در این مذاکرات به نتیجه میرسیم عمل نمی کنیم، بر مبنای این که به نتیجه نمیرسیم داریم برنامه ریزی می کنیم و عمل می کنیم. الان بودجه امسال ما بر این مبناست، بودجه سال آینده ما بر این مبناست، اقداماتی که داریم انجام میدیم وزارتخونه های ما بر همین مبنا دارن اقدام میکنن، قیمت دلار ما بر همین مبنا هست، ما میتونیم قیمت دلار رو پایین تر بیاریم همین الان، اما بر مبنای احتیاط آینده بلند مدت هست که قدم به قدم ما گام برمیداریم. ولا قیمت دلار پایین تر از این حدی است که امروز در بازار هست. بقیه اجناس رو هم میشه به هر حال اقداماتی انجام داد برای اینکه زحمت مردم، فشار مردم کمتر بشه. مردم ما امروز بسیار مردم شریفی هستند، بسیار مردم مقاومی هستند. مردم در 8 سال جنگ امام رو تنها نگذاشتن، کشور رو تنها نگذاشتن، از شرف و حیثیت خودشون دفاع کردن علارغم این که همه دنیا رفت پشت صدام، اما ملت ما ایستاد، نگذاشت در این کشور شرف و حیثیت مظلوم واقع بشه و محروم واقع بشه و تنها بمونه. فداکاری کردن، مردم آمدن تو میدون جنگ فداکاری کردن، به هر حال با موفقیت تونستن این مرحله رو پشت سر بگذرونن. امروز مردم ما مردم بسیار شریفی هستن، مردم بسیار نجیبی هستن. ما البته امسال در حد توانمون حقوق کارمندهای خودمون و کارگرها رو در یه حدی بردیم بالا، نه به اندازه کافی، اما بیش از این توان این کار رو نداشتیم. اما در این حال قدمی که میتونستیم برداشتیم، یعنی چون میدونیم فشار اصلی در جامعه ما برای اونهایی است که درآمدشون ثابته، اونی که درآمدی ثابته تحت فشار قرار میگیره، حالا یا کارگره یا کارمنده تحت فشار شدید قرار میگیره، بقیه یه جوری یه راه راحت تری میتونن برای مشکلات خودشون پیدا کنن. ما مجموعاً حدود 20% حقوق کارمند رو بردیم بالا، حدود 36-37% در مجموع البته حقوق کارگر رو بردیم بالا. این به معنای این است که مردم بتونند در این شرایط تحملشون رو بالاتر ببرن و ما بتونیم ایستادگی بکنیم در برابر دنیا. دنیا الان به این نتیجه رسیده که علارغم همه فشارها، یعنی این الان چیزیست که همه رهبران مختلف دنیا در مذاکره با خود من میگن ما به این نتیجه رسیدیم، ایران بزرگتر از آن است و ملت ایران با اراده تر از آن است که با این فشارها در هم شکسته بشه. فشار هست اما مردم مقاومت میکنن و ایستادگی میکنن. الحمدلله تو این ماهای اخیر تا یه حدی در بعضی از بخشا آرامش بیشتری در جامعه ما به وجود آمده، انشاءالله امیدواریم این آرامش ها بیشتر بشه. ما همین الان هم در حال مذاکره هستیم با برخی از کشورها، داریم بحث میکنیم، پیشنهاداتی به ما شده، این پیشنهادات چون متوازن نبوده ما قبول نکردیم، نپذیرفتیم. حالا ممکن بود اون پیشنهادات رو میپذیرفتیم یه مقدار رفاه مردم بیشتر میشد، اما در مجموع چون پیشنهادات متوازن نبود برای ما غیر قابل قبول بود و هنوزم داریم این بحث رو ادامه میدیم. ممکنه به یک نتیجه قابل قبول ما برسیم در هفته های آینده و ممکنم نرسیم، و اگر نرسیدیم مرحله بعدی کاهش تعهداتمان رو انجام خواهیم داد به حول و قوه الهی. من در اینجا میخوام معذر شما مردم عزیز تبریز و آذربایجان و ملت ایران عرض کنم که ما در این مساف سختی رو امروز پیش رو داریم. این مساف آسون نیست، اما حتما در این مساف ما پیروز میشیم، هیچ تردید من ندارم. ممکنه این مشکلات 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه مشکلات باز هم برای ما باشه، ما مشکلات رو میتونیم پشت سر بگذرونیم. البته هرچه ما تلاش بیشتر بکنیم، کوشش بیشتر بکنیم، وحدت بیشتر داشته باشیم، راحت‌تر عبور میکنیم از مشکلات. مثل یک بیماری است که داره دارو مصرف میکنه، هرچه روحیش بالاتر باشه و خودش آماده تر بکنه، زودتر اون دوره بیماری تمام میشه و میاد تو جامعه به عنوان یک فرد سالم فعالیت میکنه. هرچه روحیش ببازه اون داروها اثرش کمتر میشه. ما امروز با نشاط باید از این مسیر سخت عبور کنیم و بریم جلو و انشاءالله به حول و قوه الهی این کار رو خواهیم کرد. حالا ماهای آینده ما میرسیم به انتخابات، ممکنه انتخابات یک فضای خاصی رو باز در جامعه ما ایجاد بکنه. من خواهش میکنم از همه احزاب، از همه گروه ها، از همه جناح ها، منافع ملیمون رو بر هر چیزی مقدم بداریم، وحدت رو بر هر چیزی مقدم بداریم، عدالت رو بر هر چیزی، اخلاق رو بر هر چیزی. اون بیان مولای ما امیرالمومنین صلوات الله علیه هست که نسبت به پیغمبر میگه یرفعلی فی کل یوم علما من اخلاقه. میگه من در کنار پیغمبر بودم، در نوجوانی، در جوانی در کنار رسول خدا بودم، در کنار او تربیت شدم، هر روز که میگذشت پیغمبر یک پرچمی را از اخلاق برای من بر میافراشت، یک پرچمی رو به اهتزاز در می آورد در اخلاق، و من هر روز یه چیزی رو از پیغمبر یاد می گرفتم و به من می گفت من دنبال روی کنم و تبعیت کنم. ما تابع اون پیغمبر هستیم. هر روز که می گذره باید دنیا یک پرچم جدیدی از مقاومت و ایستادگی و نشاط مردم و وحدت مردم و اخلاق مردم رو مشاهده کنن. هر روز یه پرچم. یرفع لی فی کل یوم، هر روز، نه اینکه در طول سال یک پرچم به اهتزاز در بیاد تحت عنوان پرچم ایستادگی و مقاومت، نه، هر روز باید یک پرچم باشه. امروز پرچم مقاومت، فردا پرچم تعاون و همکاری، پس فردا پرچم وحدت و اتحاد، پس این فردا پرچم رونق اقتصادی و تلاش در زمینه اقتصاد. ما قدرتمندیم، ما توانمندیم. شما ببینید اون روزی که ما این دریاچه ارومیه رو خواستیم احیاش رو شروع کنیم، من تو انتخابات وقتی آمدم تو آذربایجان این قول رو بیشتر در ارومیه دادم، در سخنرانیم رو در سال 92 گفتم اگر من پیروز بشم در انتخابات، یکی از اقداماتی که خواهم کرد احیای دریاچه ارومیه خواهد بود، و بدونید اگر من دولت تشکیل بدم اولین مصوبه‌ام در اولین روز دولت راجع به احیای دریاچه ارومیه است. یکی از دوستانی که با من همراه بود به من گفت که چرا شما این قول دادی؟ خب اگه آمدی پیروز شدی واقعا میخوای این کارو بکنی؟ گفتم حتما من این کارو میکنم، از همه توانم من استفاده میکنم، چون بحث ارومیه نیست، بحث تبریز نیست، بحث 14-15 میلیون جمعیت این منطقه است. این دریاچه اگر خشک بشه، که اگر اون روند ادامه پیدا میکرد چند سال بعد به طور کامل خشک میشد، خب چه میکرد اون گرد و غبار نمکین با زندگی مردم، با زراعت مردم؟ همین آقای جبارزاده که استاندار آذربایجان بود، من در سفری که آمدم تبریز به من گفت که اون روزی که مردم تبریز به این نتیجه رسیدن که دریاچه ارومیه احیا میشه، مهاجرت از تبریز متوقف شد و سرمایه گذاری در تبریز آغاز شد. این حرف استاندار قبلیست. خب مردمی که ببینن این دریاچه داره خشک میشه، زندگی مردم زیر نمک میره، خب برای چی بمونن؟ خونش هم رها میکنه، تجارت خونش هم رها میکنه، خب نمیتونه زندگی بکنه، چرا سرمایه گذاری بکنه؟ یکی از افتخارات بزرگ دولت 11 و 12 مسئله دریاچه ارومیه بوده. بر این مسئله من افتخار میکنم و از همه اونهایی که تلاش کردن، از آقای مهندس، آقای دکتر کلانتری، بقیه دوستان تشکر میکنم. کار عظیم و بزرگی انجام گرفت، در محیط زیست کار بزرگی انجام گرفته. همین امروز این پالایشگاهی که ما رفتیم از لحاظ کیفیت در تبریز افتتاح کردیم، مسئول پالایشگاه میگفت گازوئیل 10,000 پی پی ام امروز تبدیل شده به زیر 10، اون میگفت 5 پی پی ام. خب یعنی چی؟ یعنی سلامت مردم، یعنی این گازوئیلی که مردم مبتلا میکرد، مردم به بیمارستان میفرستاد، این بنزینی که مردم مبتلا میکرد. امروز وزیر نفت در سخنرانی همین صبحش اعلام کرد، گفت 74 میلیون لیتر بنزین ما امروز یورو 4 و یورو 5 داریم مصرف میکنیم تو کشور، 74 میلیون، و بیش از 50 میلیون گازوئیل ما الان یورو 4 و یورو 5 و تا چند ماه دیگه میشه 60 میلیون لیتر گاز. کار عظیم و بزرگی است برای محیط زیست انجام گرفته، مخصوصا تو شهرهای بزرگ. پس میشه، پس یه جامعه میتونه حتی یه کار سخت و مشکل رو تصمیم بگیره، وایسته، در کنار هم قرار بگیریم، عبور کنیم از مشکل. کی هست؟ آمریکا کیه؟ ولله جنود و سماوات والارض، همه سربازان زمین و آسمان در اختیار خداست. اگر ما صالح بشیم برای نعمت نصرت خداوند، البته آدم در مبارزه همیشه پیروز نمیشه. خود امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه فمرتن لنا و مرتن لعدونا، میگه ما در جنگی که با کفار میکردیم یه دفعه ما پیروز میشدیم، یه دفعه اونا پیروز میشدن. خب یه وقتی اونا پیروز میشدن، با اینکه جنگی است که فرماندهش پیغمبره، فرماندهش امیرالمومنینه، جنگ میدان جنگ شکست هم داره، پیروزی هم داره. اینجوری نیست، همیشه نمره های آدم 20 نمیشه. ممکنه آدم در عمرش تجدیدی هم بیاره، ممکنه ردی هم بیاره، اما باید با روحیه باشه بره جلو. فلما را الله صدقنا انزل بعدو من الکبت و علی النصر. امیرالمومنین فرمود وقتی ما صداقتمون رو نشون دادیم، یه جنگ، دو جنگ، سه جنگ، نترسیدیم، شکست خوردیم، ایستادیم، پیروز شدیم، رفتیم جلو، خدا نصرت رو شامل حال ما کرد. کفار از بین رفتند، مکه رو فتح کردیم، شبه جزیره عربستان فتح کردیم، دنیا رو فتح کردیم. فلما را الله صدقنا، راستیمونه نشون بدیم، درستیمونه نشون بدیم، اخلاصمون رو نشون بدیم. امروز ما اخلاصمون رو نشون بدیم، وحدتمون رو نشون بدیم، ایستادگیمون رو نشون بدیم، بدونید خداوند ما رو پیروز میکنه. قدرت خدا از همه چیز بالاتره. من نمیخوام بگم که ما از ابزار استفاده نکنیم، ابلا ان یجری الامور الا با اسبابها. ایجور نیست که ما مذاکره سیاسی نکنیم، حرف نزنیم، تلفن نکنیم، سفر نریم، بعد بگیم خب نشستیم خداوند ما رو پیروز. نه، از همه چیز باید استفاده کنیم، از تمام قدرتمون، از قدرت اقتصادیمون، از قدرت فکریمون، از قدرت فرهنگیمون، از قدرت دینیمون، از قدرت سیاسیمون، از دیپلماسیمون، از همه چی باید استفاده کنیم. اینا ابزارهایی است که خداوند در اختیار ما گذاشته. اگر از همه ابزار ما استفاده بکنیم، خداوند ما رو پیروز میکنه در این میدان، و من تردید در این زمینه ندارم. ما همه ما باید ایستادگی بکنیم، مقاومت بکنیم. البته من میدونم ما امروز موفقیت هایی که داریم، افتتاح هایی که داریم انجام میدیم، اگر دشمن این تحریم رو برای ما درست نکرده بود، اگر مشکل نبود، شما بدونید به جای 12,000 میلیارد و 15,000 میلیارد ممکن بود 20,000 میلیارد ما امروز افتتاح کنیم. بله یکم کار ما سخت شده. این که گفته میشه من قول دادم راهن به تبریز برسه و به طبق زمان نرسیده، حق دارن مردم، خب راست میگن، برای اینکه ما پول نداشتیم، نتونستیم. اون روزی که من با شما حرف میزدم روزی نبود که این تحریم برگشته باشه. اون روزی که من حرف میزدم بر مبنای شرایط اون روز بود، اما امروز هم با همین شرایط به شما میگم انشاءالله به حول و قوه الهی سال آینده حتما راهن به تبریز خواهد رسید. حالا بستان‌آباد که فکر میکنم خیلی مشکلات زیادی نداره برای اینکه راهن برسه، حتی این دفعه آقای وزیر راه به من میگفت که 1 ماه 2 ماه شما سفر تبریز یه تأخیر بنداز که در سفر بستان‌آباد رو هم شما افتتاح بکنید و راهن برسه. گفتم نه انشاءالله شما تلاش کنید وقتی راهن به تبریز رسید ما خدمت مردم تبریز برسیم و افتتاح رو بذاریم برای تبریز. حالا انشاءالله ما کارمون رو انجام میدیم، البته یه خورده با تأخیر. ما از مردم عذرخواهی میکنیم به خاطر اینکه با اون سرعتی که دلمون میخواست پیش نرفتیم. اما شما میبینید تو شرایط تحریمم الان ما داریم 35 روستایی که در این ماهای اخیر گازرسانی شده افتتاح میکنیم، 146 روستای دیگر هم شروع میکنیم برای گازرسانی. قطع نمیشه خدمات، قطع نمیشه تلاش های ما، متوقف نمیشه. اما خب حالا یه ذره کنتر شده، قبول کنید به هر حال شرایط ما یه شرایط سخت‌تری است، از این شرایط عبور میکنیم. البته خداوند یک فرصتی هم برای ما قرار داده، اگر میخواییم تمرین کنیم برای وحدت بهترین روزش امروزه. اگر در سال 98 احزاب نمیتونن متحد بشن، اگر نمیتونن با اخلاق با هم دیگه رفتار بکنن، چه عرض کنم، پس بعد دیگه خیلی کار سخت تر میشه. الان روزی است که دشمن روبروی ماست، شمشیر به روی ما کشیده، ما داریم میبینیم، باید بایستیم مقاومت کنیم. امروز روز اخلاقه، گفت هر روزی علمی از اخلاق را برای من برافراشت رسول خدا. کی میشه؟ صبح ما پاشیم روزنامه ها را باز کنیم، تو روزنامه هیچ تهمتی نباشه، هیچ دروغی نباشه. کی میشه آدم صدای این رادیو، پیچ رادیو، حالا الان که پیچ نیست با نشان و دکمه و اشاره، به هر حال تلویزیون رادیو روشن کنیم توش همش حرف حق باشه، همش صدق باشه، همش درستی باشه، درستکاری باشه، همش واقعیت باشه. میشه؟ اگر امروز نشه فردا سخت داره. امروز روزی است که ما باید خودمون رو درست کنیم. این فرصتی که تحریم برای ما درست میکنه تنها برای اقتصاد ما نیست، تنها برای فناوری ما نیست، تنها برای این نیست که این پیچی که ما میخریدیم حالا تولید کنیم، تنها برای این نیست که این قطعی که میخریدیم الان در داخل تولید کنیم، این چیزی که ما از خارج میخریدیم اینجا بسازیم و درست کنیم. نه، در اخلاق ما، رفتار ما، در وحدت ما، اتحاد ما، برادری ما امروز فرصتی هست که این تحریم برای ما ایجاد کرده و ما باید در کنار هم باشیم و در کنار هم بتونیم از مشکلات ما عبور کنیم. من هر روز که در دولت ما کارهامون رو پیش میبریم و برنامه‌هامون رو داریم پیش میبریم، احساس امید بیشتری میکنم نسبت به 6 ماه پیش 7 ماه پیش. این من واقعیت دارم میگم، من در داخل دولت خودم دارم میگم، حالا شما هم تو جامعه خودتون در نظر بگیرید. دولت امروز، همه مسئولینی که من باشون کار میکنم امروز، با روحیه بسیار قوی تر از 6 ماه پیش کار میکنن، امیدوارتر از 6 ماه پیش کار میکنن. پس ما در مسیر درست قرار گرفتیم. مردم ما امروز، حس من اینه، مردم ما امروز امیدوارتر از 6 ماه پیش هستن. امروز مردم از 6 ماه پیش ثبات بیشتری رو در بازار مشاهده می کنن، در این حالی که با قدم مطلوب ما هنوز فاصله داریم. پس راهی که ما انتخاب کردیم راه درسته، مسیر درسته. در این مسیر درست خداوند ما رو پیروز میکنه اگر همه ما دست به دست هم بدیم، همه ما توجهمون به راه و روش ائمه هدا و رسول خدای ما باشه و با ایستادگی و با تلاش بیشتر انشاءالله بتوانیم کشورمون رو، استان آذربایجان رو، تبریز عزیز رو و سراسر ایران رو انشاءالله آبادتر بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مراسم افتتاح صدها پروژه های عمرانی و صنعتی را در استان آذربایجان شرقی با حضور رئیس جمهور از رادیو ایران تقدیم شما شنوندگان عزیز کردیم. وقت بخیر. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه تالار آینه از رادیو ایران باشید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
سلام به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و مطالعه هستید، شما که کتاب‌های خوب می‌خونید و کتاب‌های خوب رو به دوستان و عزیزانتون هدیه می‌دید. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم و با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما تا با هم در تالار آینه درباره یک کتاب صحبت بکنیم. کتابی که این بار برای شما انتخاب کردم، کافه پیانو، اثری از فرهاد جعفری است. دوستان، فرهاد جعفری نویسنده کتاب کافه پیانو، روزنامه نگار و نویسنده و فارغ التحصیل رشته